مرکت کنم، مهدم را نمایی کنم، بابا بگو.
راستش پدر جان، گناه معلم صاحب ماست.
خب، نکنه که به امتحانای خود نمره خوب نگرفتی و معلم صاحبتون خودت جریمه کده. بچه این پروا نداره، بیشتر درس میخونی؟
نه پدر جان، من اول نمره صنف هستم.
شاباش، خیلی چی از جان پدر؟
معلم صاحب ما گفته که با فاروق کمک کنم.
فاروق همین بچه همسایه ما همسنفی خودت هست، همون رو میگی دیگه؟
بله خودش هست. راستش پدر جان به درس حسابش خیلی ضعیف هست، خیلی زیاد.
فامیدم خودت که نام خدا درسخوان نفر هستی. شکر خدا درس حسابت هم خوب است. خوبی طبیعی است معلم صاحبت به خودت بگو که به او کمک کنی، درست فهمیدم؟
بله خب پدر جان، گفته که برش کمک کنم.
خب فرید پدر، ای خو خیلی خوب است.
خوب است؟
بله جان پدر، با ما مسلمان ها دستور داده شده که کوشش کنیم به دیگر را خیر برسانیم، در حق دیگر را خوبی و نیکی کنیم. اگه ای کار کنیم خدا جان از ما راضی میشه و یک جایی که ما به کمک دیگران نیاز داریم اونا هم به ما کمک میکنن.
پدر جان یعنی شما میگین اگه من به فاروق کمک کنم خدا جان از من راضی میشه؟
معلوم است جان پدر، هم خدا جان از خودت راضی میشه، هم دوستی خودت و فاروق بیشتر از قبل میشه. یک روزی یک جایی حتما فاروق هم به یک کار به خودت کمک میکنه.
اتفاقا پدر جان فاروق فوتبالش خیلی خوب است، میتونه که در بازی فوتبال به من کمک کنه، به من یاد بتنه؟
حتما این کار میکنه. خوب اینا رو جان پدر بخیر، کی کار خودت شروع میکنی؟
از همین لحظه پدر جان، میام صداش میکنم.
زنده باد جان پدر. شاباش جان پدر.
ای خاله، بخش نمایشی رو هم شنیدین، امیدواریم که خوشتان آمده باشه. خب همیاله با دقت گوش کنین، چون که میخوایم براتون پیامک بخونم، شاید پیامک خودتان باشه. دوست خوب ما صادق جان از شهر مشهد مقدس ای پیامک روان کرده. صادق جان نوشته کرده که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. صادق جان به شما هم سلام کرده، گفته که ما با کوچه من یک تیم فوتبال داریم. ما با تیم خود با هم دوست هستیم و همیشه به هم دیگه کمک میکنیم. واه واه چقدر خوب. این خیلی خوب است که وقتی یک گروه یا یک جمع هستیم به هم دیگه کمک کنیم. این قسمی دوستیای ما محکمتر میشه. صادق جان یک جهان تشکر که به برنامه خودت پیامک رای کردی.
شاپرک.
خب اطفال قند، یک بار دیگه ولادت با برکت پیشوای 11 ما امام حسن عسکری علیه السلام را از برنامه شاپرک به شما تبریک و شاد باش میگیم. وقت امروز برنامه خودتان به پایان رسید. تا فردا و یک برنامه دیگه شما را به خدای مهربان می سپاریم. با امان خدا.
ساعت 9 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر خاندان محمد و آل محمد. عرض سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور صدهاتن از دانش آموزان ایران تاکید کردند در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر امریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های موذی اروپا و برخی گروهک‌ها همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند، اما ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، 13 آبان را تجسم شرارت‌های آمریکا و آسیب‌پذیری و امکان مغلوب شدن آن خواندند و گفتند آمریکایی‌ها و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدلانه و وحدت بخش آن خشمگین و اعصابشان خرد می‌شود، چرا که این روز هم تجسم شرارت‌های آمریکا و هم تجسم و اثبات آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکا است. حضرت آیت الله خامنه ای سخنان این روزهای سیاستمداران آمریکایی را درباره طرفداری از ملت ایران، اوج بیشرمی و ریاکاری خواندند و گفتند از قاتلان دشمنان هسته‌ای یعنی صهیونیست‌ها اعلام حمایت کردید و با حبس میلیاردها دلار از اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها ملت ایران را از استفاده از دارایی‌های خود برای کاهش مشکلات محروم کرده اید. ایشان افزودند در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای شما معلوم است. آن وقت با وقاحت تمام دروغ محض میگویید و ادعا میکنید دلسوز ملت ایران هستید. البته با کوری چشم شما ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را خونسا کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از تفاوت های آمریکای دیروز و آمریکای امروز را اتفاق نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا مبنی بر روند رو به افول آمریکا دانستند و افزودند نشانه های این افول آشکار را می توان در مشکلات بی سابقه داخلی امریکا در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی تا اختلافات و دودستگی های خونین داخلی امریکا مشاهده کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند یک نمونه از این خطای محاسباتی حمله 20 سال قبل آمریکا به افغانستان برای ریشه‌کنی طالبان است که با جنایات و کشتار فراوانی همراه بود، اما بعد از 20 سال به دلیل بدفهمی مسائل مجبور به خروج از افغانستان شدند و این کشور را تقدیم طالبان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای حمله به عراق و ناکامی در رسیدن به اهداف مورد نظر را نمونه دیگری از خطای محاسباتی آمریکایی‌ها خواندند و افزودند آمریکایی‌ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایی و یا وابستگان به خود بودند و شرایط کنونی عراق و حضور سیاستمداران عراقی در رأس کار با انتخابات هیچگاه مورد نظر آنها نبود، اما در اینجا هم شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نقش آشکار آمریکا در اغتشاشات چند هفته اخیر در کشور افزودند اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاش‌ها حاوی اطلاعات و کشفیات مهمی بود و نشان می‌دهد دشمن برای تهران و شهرهای بزرگ و کوچک برنامه‌ریزی کرده بود و طراحی داشت. ایشان قضیه شاچراغ و کشتار مردم و اطفال را جنایتی بزرگ خواندند و گفتند باید عاملان این جنایت ها شناسایی شوند و هر کسی که ثابت شود در این جنایت ها همکاری داشته است بدون تردید مجازات خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال این جنایات خاطر نشان کردند چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خلاف واقع و دروغ را هزاران بار در اینترنت تکرار می کنند. کشور قطر تصمیم دارد تا مؤسسه خیریه آن کشور را در افغانستان افتتاح کند. سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و ملاقات نمود. همکارم قریشی از کابل گزارش می دهد.
کشور قطر تصمیم دارد تا مؤسسه خیریه آن کشور در افغانستان را باز کند. سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر امروز با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار سفیر قطر از تصمیم کشورش در خصوص بازنمودن مؤسسه خیریه قطر و هدف رسانیدن کمک برای نیازمندان، بیوه‌ها و یتیمان خبر داده گفت ما تصمیم داریم این دفتر را به اجازه افغانستان به هدف کمک رسانی به مردم نیازمند این کشور باز کنیم. سفیر قطر همچنان خواهان تقویت روابط کشورش با افغانستان گردید. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در خصوص این دیدار و ملاقات گفت
سفیر قطر برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ملاقات نمود. در این نشست سفیر قطر گفت که قصد دارند دفتر مؤسسه خیریه قطر در افغانستان گشایش دهند و این کار را با منظوری وزارت امور خارجه انجام خواهد داد و از این طریق کمک های لازم را برای نیازمندان، بیوه‌ها و یتیمان فراهم خواهند کرد. وی همچنان افزود که کشورش می خواهند روابط با افغانستان را بیشتر تقویه کند. آقای متقی ضمن سپاسگزاری از همکاری های قطر، از همکاری کامل برای فعالیت نهادهای خیریه قطر اطمینان داد. وی همچنان در مورد توزیع کمک های یاد شده نظریات خویش را بیان نمود و از همکاری در این مورد اطمینان داد. در آخر آقای متقی همکاری های قطر با افغانستان را فراموش نشدنی خواهند.
به گفته تکل در این دیدار امیرخان متقی از همکاری افغانستان با مؤسسات خیریه اطمینان داده و نظریات خود را در مورد چگونگی توزیع کمک ها ابراز کرد. قطر از جمله کشورهایی است که با افغانستان کمک نموده و متقی کمک های آن کشور با افغان ها را فراموش ناشدنی خواند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار خواهان افزایش نشست های فرهنگی میان افغانستان و ایران شد. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
نشست‌های فرهنگی باعث نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم و دولت‌های ایران و افغانستان می‌گردد. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در نشستی که در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود گفت هرچی نشست‌های فرهنگی بیشتر برگزار می‌شود مردم و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به هم نزدیک‌تر می‌گردد. قاری نور محمد حنیف افزود ایران و افغانستان با مسابقه دو کشور مسلمان و همسایه مشترکات مختلف بین هم دارند که بیشتر این مشترکات متکی به مشترک کاتی فرهنگی می باشد.
دغه کار مونږ ډیر زیات خوخمن وګڼه او خوشاله سو چې تر څو زمونږ د دې خلکو د ایران غونډه هیواد او زمونږ د افغانستان ځینې فرهنگی فعالیتونه یو رقم دي او دغه فرهنگی فعالیتونه په اړه باندې مونږ خپل قدم کې خود هغه فرهنگی فعالیتونه چې زمونږ دوی سره یو رقم دي یو رازم دي نو مونږ به ان شاء الله دا په شریکه مخې ته ورو نو زه وایم دا یقین ډیر ښه اړیکې دي کدام څه دوامدار وساتل شي نو نسبت
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار افزود جمهوری اسلامی ایران با داشتن فرهنگ غنی دارای تجارب بیشتر در این عرصه می باشد و ما خواستار استفاده از این تجارب برای غنمندی فرهنگ خود هستیم و همچنان خواستار کمک های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف گردید. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد نیز برگزاری همچون نشست‌ها را مؤثر خواند. افزود در کل مردم افغانستان به خصوص باشندگان حوزه شرق دارای فرهنگ عالی هستند و گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است در رشد فرهنگ این حوزه همکاری نماید. با گفته موصوف تقاضاهایی که از جانب مسئولین امور مطرح گردید سعی می‌نماید در عمل پیاده شود.
التیف روابط و همچنین نزدیک شدن هرچی بیشتر افکار دو طرف به هم دیگه مؤثر واقع شد. تقاضایی هم از طرف دوستان صورت گرفت. ما هم در سرکنسولگری ایران توی جلال آباد تلاش میکنیم که این فضا رو آماده کنیم که بتونیم به برخی از خواسته ها حداقل به برخی از این خواسته هاشون جامعه عمل بکشونیم.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت توقع داره در آینده نیز همچون نشست ها برگزار گردد و برای نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم دو کشور با مسئولان امور در این حوزه کارهای مشترک را انجام دهد. محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد.
روی همین موج در ساعت 11 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفته اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
با نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. کودکی در من غرق می شود سمت آشفته دریاها، کسی ندید این طوفان سرکش از سمت کدام ساحل وزید که شعله آوار او را هیچ تابلویی نسرود، که چشمه‌ای در کویر. آه ای دیوار بلند، بگو در این بیفانوسی شبهای جهان کدامین جا در آب خاطر بسپارم و در آغوش کدامین روشنایی پناه بگیرم. وقتی بر لبه‌های تردید شباهنگ مرگ آواز می‌خواند، کودکی در من غرق می‌شود و کودکی پله پله عبور می‌کند. آنچه شنیدید شعری از یک بانوی شاعر افغانستان بود، شاعری که در محیط مهاجرت در ایران متولد شده، رشد کرده و در اینجا مشغول فعالیت ادبی بوده است. مینا نصر، شاعری از نسل دوم شعر مهاجرت افغانستان. منظور ما از نسل اول شعر مهاجرت کسانی هستند که در افغانستان به دنیا آمده بودند و فعالیت شعریشان را در همانجا یا در ایران در حوالی دهه 60 شروع کرده بودند. در آن نسل ما از بانوان شاعر تقریبا هیچ کس را نداریم و این هم نکته قابل توجهی است که بیشتر بانوان شاعر مهاجر در ایران آنانی هستند که به سبب موقعیت‌های فرهنگی که در مهاجرت وجود داشته است در همین کشور رشد کرده‌اند و مینا نصر یکی از این گروه است.
خدا، مینا نصرم و اصالتا اهل بلسوالی سنگتخت دایکندی. زادگاه پدر مادرم اونجا و من هنوز با این سن موفق نشدم که دایکندی رو از نزدیک ببینم. سالایی که توی کابل زندگی میکردم خیلی تلاش کردم که این سر برم زادگاه پدر مادرم از نزدیک ببینم، ولی خب مسافت خیلی دوره، راه ها خیلی ناهمواره و فرودگاه هم نداشت که اونجا آدم هوایی بلند شو بره ببینه. مقصد این حسرتش مون به دل من. پدر و مادر من دوره نوجوانی خودشون از دایکندی اومده بودن بیرون و راهی ایران و عراق و سوریه و اینا شده بودن و سالها اونجا زندگی میکردن. برای همین خود من متولد غربت هستم و بیشتر از 30 سال در ایران زندگی کردم. شهر کودکی های من، شهر زادگاه من قم بوده. تمام تحصیلاتم اینجا بوده و شروع به کار من به سمت شعر و دوره شعر و شاعری من سال اوائل 70 برمیگرده.
نصر کار شاعری را در دوره مکتب و با حضور در جلسات ادبی کانون آفرینش‌های ادبی کودک و نوجوان آغاز کرد و اولین شعرهایش در مجلات مختلف نوجوانان و همچنان نشریات خاص مهاجرین منتشر می‌شد. در همان سالها بود که در چند جشنواره ادبی رتبه‌هایی نیز به دست آورد. کار ادبی مینا نصر با مشغولیت در زندگی و خانواده چند سال با وقفه مواجه شد و این معمولاً در مورد بسیاری از بانوان شاعر رخ می دهد، چون وظایف مهمی در خانواده و عهده‌شان گذاشته می شود. بعضی از این شاعران دیگر دوباره نمی توانند به میدان برگردند، ولی بعضی ها بعد از یک وقفه دوباره به شعر و نوشتن می پردازند که نصر از آن جمله بود.
توی دور شهر کانون فرهنگی ادبی کودکان و جوانان بود که وابسته به آموزش پرورش بود. من اونجا رفتم کلاسای شعر و ادبیاتش رو، و خانمی بود که دبیر ادبیات بود و این خیلی مشوق خوبی بر من بود، چون من متنای فوق‌العاده ادبی قشنگ می‌نوشتم، خیلی تحسین می‌کرد. توی همین کانون روبروش یه ذره پایین‌تر انجمن شعر و ادبیات حرم قم تازه وا شده بود. من یک روز اتفاقا اونجا رفتم، آقای مجاهدی رو دیدم که حالا هر جا هستن آقای مجاهدی خدا حفظشون کنه، رفتم گفتم که می‌خوام بیام اینجا کلاسش. برخورد بسیار خوبی داشتن، خیلی رفتار مهربانانه داشتن. آقای مجاهدی رو من دیدم، برخورد شیرین و مهربانانش رو هم که دیدم خیلی خوشم اومد. روزها بود از کنار این در این انجمن رد می شدم، ولی روب نمی شد برم داخل ثبت نام کنم. اون روز اون برخورد آقای مجاهدی رو دیدم، خیلی ترغیب شدم که برم کلاسه، و رفتارشون خیلی تاثیر خوبی داشت برو من که کلاس های انجمن رو برم. بعد شروع جدی کار شعر و سرودن من از همون زمان بود، فکر میکنم اوائل دهه 70 بود. روزهای زیادی میشد که من از کلاسای دبیرستان خودم میذاشتم قایمکی، میرفتم تو کلاسای انجمن شعر و ادب حرم قم بدون اینکه خانوادم خبر داشته باشم، چون میدونستم مخالفت میکنن، مخصوصا که به این رفت آمدهای من به دبیرستان دیر اومدن، زود اومدن من یه خورده سر صدا را مینداختن، و همیشه مامانم نگران بود که چرا دیر میام. ولی خب خبر نداشتم، من کلاس شعر میرفتم. تا چند سال من این رفتنم به کلاس شعر انجمن ادب حرم قم پنهان میکردم، میدونستم اینا مخالفم، مخصوصا پدرم خیلی حساس بود که من زیاد این ور بر نگردم. سال 94-95 من رفتم کابل. داستان این رفتن من خودش مفصله. اصل این که من اصلا از قم رفتم مشهد، اونم قم رو بعد از 3 سال ترک کردم رفتم 4-5 سال مشهد بودم، اونم مفصله. خلاصش همینه که کلن برای دوا درمان پسرم که مشکل اوتیسم داشت، دکتر یک رو جلو پای من گذاشته بود، این که گفته بود مرکز فوق تخصصی درمان اوتیسم توی مشهد است، بچه رو ببر اونجا، هنوز سنش کمه، احتمالاً اونجا درمان بشه. خب من اومدم مشهد، بچه رو اونجا از صبح تا ظهر هر روز به مدت 3-4 سال می‌بردم، ولی خب پیشرفتی نداشت. اصلا خب مشکلش رفع نشد که هیچی پسرفتم داشت. تصمیم گرفتم برم خارج، که به خاطر همین قاچاق رفتیم سمت ترکیه که من از اونجا مثلا برم آلمان برای درمان بچه، ولی خب سرمرز ترکیه گیر افتادی و من سر از کابل در آوردم. قبل از اونم اصلا کلا من دلم بود که بیام کابل، به دلیل اینکه درس و تحصیلات من که تو دانشگاه قم تموم شده بود، هر کاری کردم این پاسپورت دانشجو تمدید بشه نشد، و مدارکی که قبل از اون داشتم، کارت آمایش و اینجور چیزا رو، اونا رو حداقل برگردونم، اونا رو ببن برنگردوندم. هر سال که میشد من برای ثبت نام دخترام تو مدرسه خیلی مشکل داشتم. مثلا هر سال وقت ثبت نام بچه‌ها من عزم می‌گرفتم که خدای من چیکار کنم امسال با این بچه‌ها، با این مدرسه‌شون. حالا با نامه، با پول، با سفارش از این ور اونور چند سالو تر کردم، بعد دیگه واقعا خسته شده بودم. دیگه عزمم رو جذب کردم این مشکل رو برای همیشه حل کنم، مثلا برم خارج هر جور شده با هر فلاکتی. دیگه نگم دیگه راه قاچاق چه بلا که سرمون اومد، چقدر سخت بود. من با چند تا دختر و یک بچه که گریه میکرد، با چه سختی آخرین روستایی رسیدیم که به ترکیه نزدیک میشدیم، آخرین روستایی بود که مال ایران بود، و بعدش دیگه من از ترکیه بود که همونجا دیگه بدبختانه گیر افتادیم. بعد سر از اردوگاهی توی ارومیه و تهران و مشهد در آوردیم، بعدم که سر از هرات و کابل در آوردیم. بماند که تجربه بد یا خوبی بود توی اردوگاه سر کردم و البته برای من تو ذهنم موند این همه که مردم میگفتن اردوگاه فلانند و این اون. من در واقع راستش رو بخواهی توی اردوگاه برخورده انسانی زیاد دیدم، زیاد من گله شکایت ندارم. چیزی که در اردوگاه بود رفتارهای کمی تا خشن ماموران بود که البته اون طبیعیه، ولی اصل رفتارها و روابطشون کاملا برخوردهای انسانی بود، شفقانه بود، ملاتفت آمیز بود و در صورت تجربه بدی نبود دیدن اردوگاه ها، مخصوصا اردوگاه عسکرآباد توی تهران که من از خیلی ها شنیده بودم که ناجور هست، وضعیت اونجا خیلی خراب هست. اردوگاه اردوگاه اسمش هست دیگه، مهم برخورد هاست، مهم رفتار هاست که تو ذهن آدم میمونه که من از در این مورد گلایی ندارم.
آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته زمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من، سرزمین من کی غمی تو را سرود، سرزمین من کی رهی تو را گشود، سرزمین من تو و پانمود سرزمین من.
چنان که خود او میگوید، آنچه شور و شوق او را برای کار ادبی بیشتر کرد بازگشت به کابل و مشاهده شور و شوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود. همین قضیه تمایل او به بازگشت به وطن را بیشتر هم کرد. چون این شد که مینا نصر بالاخره اولین کتابش را با عنوان اتفاق گلدانها در سال 1390 منتشر کرد و کتاب بعدیش را با عنوان زنی در سایه در زمانی که با کابل برگشته بود در آنجا منتشر کرد. البته او در کنار شاعری تحصیلات خود را هم ادامه داد و در قم در رشته الهیات با گرایش فقه و حقوق زن فارغ التحصیل شد.
و سال 95 که ورود من به کابل بود، کتاب دوم من نیز در کابل توسط انتشارات امیری چاپ شد. برام خیلی خوشایند بود که بین دوستان شاعر و فرهنگیان کابل چیزی که من متوجه شدم اینه که ما دختران شاعر زیاد اونجا داشتیم، شاعرانی که تازه وارد گود شده بودن و به شعر و نوشتن و سرودن می پرداختن. خیلی برام این حس خوبی بود که دوستانو ببینم و برنامه های پیش بیاد و بتونیم اینا رو ما در جامعه خیلی سنتی افغانستان دخترای شاعر رو یک ذره مطرح کنیم و بیشتر اینا رو مورد تقدیر و تشویق قرار بدیم. دوستانو میبینم با این وضعیت خرابی که طالبان در داخل ایجاد کردن، اینا هنوز ادبیات رو ول نکردن و مشتاقانه و مجدانه به این کار میپردازن. خیلی امیدوارم که این دوستان در صحنه آینده ادبیات افغانستان صاحب جایگاه های برتری بشن.
مینا نصر تا قبل از تحولات اخیر در داخل کشور حضور داشته و به صورت فعال در کارهای ادبی سهم گرفته است. ولی با اتفاقاتی که در یک سال اخیر روی داده و فعالیت‌های ادبی به خصوص برای بانوان محدود شده است، او نیز ناچار دوباره هجرت گزیده و در تهران به سر می‌برد. با این امید که روزی دوباره بتواند در کشور خودش حضور داشته باشد و اندوخته‌هایی را که در محیط مهاجرت کسب کرده است بار دیگر برای هموطنانش در داخل کشور عرضه کند. با پایان برنامه این هفته فرزانگان مهاجر رسیدیم. اگر مایل هستید از طریق سایت هم می توانید برنامه را بشنوید. parstoday.com/dari. آرزوی موفقیت و دستاوردهای بیشتر فرهنگی و هنری برای بانو مینا نصر، همه شما دوستان عزیز را تا برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش و ما را تا پایان برنامه همراهی بکنین. قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت 11 امام معصوم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خوبان شنونده، امروز میخواییم یک بحث مهم و ضروری که اهمیت و آثار ریزمغذی ها یا مواد غذایی خاص برای بدن و سلامت ما هست، ایره مورد بحث قرار بدیم. ریزمغذی ها عبارت هستند از ویتامین ها و مواد معدنی ضروری بدن که وجودشان برای سلامت و ادامه حیات ما بسیار مهم و ضروری است. اینا را میخواییم با کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی علم تغذیه، در میان بگذاریم و امیدوار استیم که مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب ساعیدی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. لطفاً در ابتدا اگر لطف کنین با توجه به مقدمی که اشاره شد بفرمایین که منظور و هدف ما از ریزمغذی ها چیست به طور کلی، و واقعاً یکقدر مهم هستن جایگاه ریزمغذی ها، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری در سلامت و صحت ما همونطور که گفته میشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. خب واقعیتش اینه که همونطور که از اسم ریزمغذی ها مشخص هست، ریزمغذی ها مواد مغذی هستن که ما واقعا بهشون نیازمندیم و ضروری هستن بنابراین حیات بدون، ولی در مقادیر بسیار کم به بدن ما میرسن و ما نیازمندشون هستیم.
بله.
بنابراین باید دقت کرد که در خیلی از موارد این مقدار کم باعث میشه که ما فکر کنیم که اینها نیاز زیادی بهشون نیست و در طولانی مدت میبینیم که خیلی از افراد کمبودهایی رو در ریزمغذی ها دارن که در کشور ما هم متاسفانه بسیار شایع هست. روز انشالله فرصت خواهم کرد در مورد اینکه چه کمبودهایی در کشور ما وجود داره و این کمبودها چطور میتونن که سلامتی افراد رو، مخصوصا در روزگار الان که ما نیازمند واقعا ریزمغذی هایی هستیم که ایمنی بدن رو افزایش بدن، صحبت خواهم کرد انشالله.
بله حتما انشالله. خب دکتر صاحب، ما گاهی مشاهده میکنیم که از جهت اهمیت و نقش این ریزمغذی ها یا مواد معدنی ضروری و ویتامین ها که صحبت شد، مثلا میگم کسی که عضلات پایش میگیره میگن ای باید مگنیسیم یا مگنیشیم بخوره. ای را برای همین گفتم که واقعا شرایط و ضرورت ها امی قسمی است و مصرف عناصر و مواد معدنی یکقدر مهم هستند که ما باید مصرف کنیم، و از طرفی باز ما میتونیم اینا رو از پیش خود مصرف کنیم؟
بله. خب ما خیلی ها رو میبینیم که صحبت میکنن و یه سری از توصیه ها یا رسیپی هایی که حالا توی دنیای مجازی هم هست یا گوش به گوش ما میشنویم که فلان کار رو انجام بدید مثلا برای فلان مشکل میتونه که مؤثر باشد. حالا در این مورد خاص که این رو مطرح کردید، بله مثال به نظر من کاملا مثال درستی است. ما هم میبینیم که خیلی از افراد به دلیل استفاده فراوان از مکمل های کلسیم یا ویتامین دی که بسیار کمبودشون در کشور ما بالا هست، از این ور بوم میفتن.
بله.
باعث میشه که کمبود منگزیم اتفاق میفته و اون کرامپ ها یا در گرفتگی هایی که در عضله و اینها وجود داره، که خوشبختانه با 3-4 روز مکمل یاری منیزیم این کاملا برمیگرده و طولانی مدت دوباره ناپدید خواهد شد این مشکلات. ولی یادمان باشد که ما این که فکر کنیم که هر مکملی رو میتونیم استفاده کنیم و میشنویم و بعد فکر میکنیم که خیلی خب بدون حساب و کتاب استفاده کنیم، این ممکنه خطرناک باشد.
بله.
من مثالی رو در مورد آهن میخوام بزنم. خب خیلی از افراد مکمل آهن رو استفاده میکنن. ما نیازمندی آهن در خانم ها خیلی بالاتر از آقایان هست، بنابراین خیلی کم اتفاق میفته اگر خانومی مکمل آهن استفاده میکنه دچار اشکال بشه، ولی از اون ور آقایان رو میبینیم که مکمل آهن استفاده میکنن و فریتین سرومشون میره بالا، ذخیره آهنشون میره بالا و خود این باعث میشه که یه سری از بیماری ها به وجود بیاد. یادمون باشد که در مورد خود آهن من همیشه صحبت میکنم، میگم آهن شمشیر دولبه است، یعنی هم کمبودش دچار درد سر میکنه ما رو که خب ضعف به وجود میاره و آنمی در شرایط وخیمش، و از این طرف در فزونی های آهن مشکل کبدی و بیماری های مزمن مثل بیماری قلب و عروق و بیماری های سرطان و مانند اینها. و جذاب خدمت شما بگم که آهن فزونیش باعث بیماری ها خواهد شد و کشورهایی هست که این نوع بیماری ها مثل سرطان و بیماری های قلب و عروق و بیماری های التهابی درش خیلی زیاد میتونه که وابسته به آهن باشد.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، منابع و راه های تأمین و دریافت اینمی ریزمغذی ها و مواد و عناصر ضروری بدن کدام ها هستن و کجاست؟ امی برنامه غذایی و خوراکی ما کفایت میکنه یا نی ما باید به طور منظم اینمی مواد به صورت مکمل و دوا و قرص و تابلت و شربت و این چیزها بخوریم و مصرف کنیم؟ چطور است؟
بله، ما اگر یک رژیم غذایی متناسب متنوع داشته باشیم به نظر میاد که در طولانی مدت امکان این رو که تازه باشد کاملا زیاده، پس جای نگرانی نخواهد بود.
بله،
ولی ممکن هست که ما به دلایلی در طولانی مدت با کمبود مواجه بشیم. حالا این دلایل میتونه مثلا شیوه زندگی ما باشد، ژنتیک ما باشد، یه کسی هست که مثلا فرض بفهمید که گیرنده های فلزات و ظرفیتی در بدن این فرد کمتر فعاله. این فرد معلومه در طولانی مدت آهن، کلسیم، روی، منیوم، منگنز، فسفر، این 6 تا فلز دو ظرفیتی رو کمتر جذب میکنه. میبینیم عمده در دختر بچه های کم سن و سال دیده میشه، در خانم ها بعضی وقتا دیده میشه. میبینیم که مثلا فرد ریزش مو داره، دستا عرق میکنه، شب میخوابه عرق میکنه، دستا پاها سرد میشه، سری عصبانی میشه، ریزش مو پیدا میکنه، موها نازک میشه، رنگ موها از اون حالت مشکی تبدیل میشه به یکم به قهوه‌ای. اینها رو وقتی زود خسته میشه، رنگ لبها به آبی میزنه، زیر ناخونها به سفید میزنه. خب اینها معلومه که علاوه بر این که این خیلی از هر من الشمس مشخصه که آهن بدن فرد کم هست، ما باید یک گوشه چشمی هم به سایر فلزات و ظرفیتی داشته باشیم.
بله،
چه بسا این افراد معمولاً زینکشون هم کمه، کلسیمشون هم کمه، میبینیم که اتفاقا رشد بدنشون بسیار پایین هست، میبینیم که استخوان بندی خیلی درشتی ندارن، میبینیم که ایمنی اونها به لحاظ پایین بودن زینکشون پایین هست، زود مریض میشه. توی یه جمعی سریع سرماخوردگی ممکنه، حالا امروز مخصوصا که در بحثی هم هستیم که خب کووید 19 خب خیلی از افراد ممکنه توی یک مهمونی میگن 10 نفر از 100 نفر گرفتار شدن و بیماری رو گرفتن. ما باید علامت سوالمون این باشد که چطور اون 90 نفر نگرفتن و این 10 نفر گرفتن. حتما این 10 نفر ایمنی پایینی داشتن.
بله،
که به همین خاطر ما تا زمانی که مطمئن بشیم که ایمنی بدنمون به اندازه هست باید دقت کنیم که ایمنی رو افزایش بدیم. یکی از راه‌های افزایش ایمنی مضاف بر فرمایشی که قبل از اینکه خدمت شما برسم فرمودید استرس نداشته باشیم اینه که تغذیه مناسب داشته باشیم.
بله، پس مهم تغذیه مناسب و متنوع است که ما باید انواع و اقسام مواد غذایی را متنوع و متناوب مصرف بکنیم که میتونه تامین کنندی اینمی ریزمغذی ها و مواد و عناصر و چیزای ضروری بدن، ویتامین های بدن باشه. اینالی دکتر صاحب، شما به عنوان متخصص علم تغذیه در میان گروه ها و دسته های مختلف غذایی و خوراکی کدام گروه را، یعنی کدام دسته از غذاها و خوراکی ها را تایید میکنین که زیادترین منبع اینمی مواد ضروری هستند و بسیار ارزشمندند؟
خب قاعدتاً سبزیجات رو ما بیشتر کنیم. ما سنتاً شنیدیم به لحاظ گفتاری میگیم میوه‌جات و سبزیجات. میوه‌جات خب خیلی خوب هستن، ولی سبزیجات حاوی دانسیته بسیار بیشتری از ریزمغذی ها هستن. بنابراین مثلا گوجه فرنگی، هویج، اینا میتونن خیلی خوب باشن. میوه هایی که کم شیرین و رنگی هستن، اینها میتونن خوب باشن و البته پروتئین.
بله،
حالا من خیلی داشتم فکر می‌کردم قبل از اینکه بیام یه غذایی رو معرفی کنم. خب من خاطرم هست که در دوران درسم در دکترا روی رنگدانه قرمز گوجه فرنگی کار می‌کردیم در استرالیا و می‌دیدیم که چطور میتونه که خطر التهاب رو در عرض کنم خدمت شما که بعد از ویروس سرماخوردگی کم بود. خب حالا اگه من بخوام از اون حالت باریکش خارج کنم و توصیه‌ای بکنم، میگم برای اینکه ما پروتئین دریافتیم رو بیشتر بکنیم و لایکوپن یا سایر کاروتنوئیدها رو افزایش بدیم، بهتره مثلا همین املتی که خودمون داریم رو که همین مردم خیلی راحت میتونن درست بکنن، خیلی هم سخت نیست. املت هم دارای بهترین نوع پروتئین که تخم مرغ هست و همین که یکی از بهترین آنتی اکسیدان‌ها که ما بهش میگیم لایکوپن و اون رنگدانه قرمزی هست که در گوجه فرنگی هست دارد. بنابراین میتونه مثلا یکی دو روز یک بار برای صبحانه استفاده کنیم، برای شام سبک. به نظر میاد که میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. به ویتامین ها و مواد معدنی ضروری برای حفظ سلامت در قالب یک تغذیه مفید ریز مغذی می گوید. ویتامین ها مواد مغذی ارگانیکی هستند که اغلب درون بدن ساخته نمی شوند یا مقداری از آنها که ساخته می شود بسیار ناچیز است. بنابراین منبع تامین آنها خوراکی ها و مواد غذایی هستند. دام از 13 ویتامینی که تا به امروز شناخته شده اند تأثیر و نقش متفاوتی در بدن دارند. این ویتامین ها عبارتند از ویتامین آ، ویتامین B1، ویتامین B2، ویتامین B6، ویتامین B12، ویتامین C، ویتامین E، ویتامین K، ویتامین B7، فولیک اسید یا B9، ویتامین B3 و ویتامین B5. مواد مغذی غیر ارگانیکی نیز وجود دارند که نقش کلیدی در سلامت و تندرستی بازی می کنند، مانند مس، یود، آهن، منگنز و روی. همینطور کلسیوم، منیزیوم، پتاسیم و سدیم که هر کدام از این مواد معدنی نقش ویژه و حیاتی در بدن بازی می کنند. نیاز بدن به ریزمغذی ها چندان زیاد نیست، اما تأثیرات آنها بر بدن گسترده است. بنابراین مقدار کم ریزمغذی ها هم تأثیر زیادی در زندگی ما دارند. این مواد در رشد طبیعی انسان، عملکرد سالم دستگاه ایمنی بدن، تولد نوزادان سالم، تقویت عملکرد بدن، رشد طبیعی مغز، ظاهر و سیمای سالم اهمیت بسیاری دارند. با وجود دانش وسیعی که در مورد نقش ضروری ویتامین ها و مواد معدنی در رشد و نمو سالم کسب کرده این، تأثیر کمبود ریزمغذی ها تقریبا در تمام نقاط دنیا به چشم می خورد. معمولا کمبود این مواد زمانی رخ می دهد که مردم قدرت تأمین یا توانایی دسترسی به مواد غذایی مفید و از طیف گوناگون مانند گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ، محصولات لبنی، میوه‌جات و سبزیجات را نداشته باشند. حتی در ثروتمندترین کشورها نیز تغییر الگوی برنامه غذایی و سبک زندگی منجر به ضعف تغذیه می شود، به طوری که عدم تعادل کالری به افزایش میزان بیماری های غیر مسری و هزینه بر مثل دیابت و بیماری های قلبی و سکته کمک می کنند. برنامه غذایی که ریزمغذی ها به قدر کافی در آن وجود نداشته باشند یک عامل مهم سوء تغذیه به شمار می رود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب بر ضرورت دریافت مناسب ریزمغذی ها یعنی ویتامین ها و بعضی از عناصر و مواد معدنی ضروری تاکید کردند، مثال هایی هم زدند، مخصوصا راجع به آهن صحبت های مفصل شد، چون که فقر آهن، کمبود آهن جز مباحث بسیار جدی است و شایعا در جوامع مختلف بشری و کشورهای مختلف دیده میشه. راجع به علائم احتمالی کمبود آهن هم صحبت های خوب شد که انشاءالله مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به مواد معدنی ضروری و عناصر مهم برای سلامتی و بدن ما که صحبت شد، یک بخشی از ریزمغذی ها که گفتیم ویتامین ها هستند. باز کمبود هر یک و بعضی از ویتامین ها واقعا مشکلات و علائم و نشانه هایی را برای انسان ایجاد میکنه که بسیار وقتا ما متوجه نمیشیم که مریضی این مشکل به خاطر کمبود فلان ویتامین است. در این زمینه هم اگر لطف کنین توضیح بدین و این برداشت درست است دکتر صاحب؟
دقیقا همینطوره. ما شاید 17 سال پیش در کشور ما آمار نشون داد، بررسی ها نشون داد که ما در کشور ایران یه چیزی در حدود 90% کمبود ویتامین دی و کلسیوم رو دریافت داریم، یعنی کمبود دریافت داریم، و یه چیزی در حدود 75% خانوارها کمبود دریافت آهن رو دارن و یه چیزی حدود 50-55% از خانوار ریبوفلاوین رو دارن. احتمالاً برمیگرده به یک بحثی که ما دانسیته مواد مغذی در غذاهامون پایین‌تره. یعنی ما غذاهایی رو می‌خوریم که انرژی بیشتر، پروتئین بیشتر، چربی و کربوهیدرات بیشتر ولی ویتامین‌ها و عناصر کمتری داریم استفاده می‌کنیم.
بله.
ما به دلایل مختلفی مخصوصاً من ویتامین دی رو می‌خوام مثال بزنم چون به نظر میاد که خیلی مهم هست، هم به لحاظ اینکه بالاترین درصد در مورد کمبود دریافت‌ها به ویتامین دی ارتباط دارد و هر سری از بیماری‌های زیادی با ویتامین دی ارتباط دارن. ما تا 20 سال پیش فکر می‌کردیم ویتامین دی یعنی استخوان و دانسیته استخوان و مینرالایزیشن، ولی امروز داریم می‌بینیم که ویتامین دی با ایمنی چقدر ارتباط دارد، با بیماری‌های مثل ام اس چقدر ارتباط دارد، با بیماری‌های التهابی چقدر ارتباط دارد، حتی در کنترل قند خون چقدر دخیل هست.
بله.
به همین خاطر من اگه بخوام خیلی مثال ساده بزنم میگم که ما در کشور ایران و کشورهای منطقه در یک شرایطی هستیم که این اقوام گیرنده ویتامین دی که باید، این اگر ویتامین دی باشد گیرنده ویتامین دی باید با ویتامین دی باند بشه که این ارتباط، این به هم وصل شدن پیغام ویتامین دی رو بده که به قول معروف بیشتر کردن جذب کلسیومه. حالا ما به صورت ژنتیکی یه درصد بسیار بالایی از گیرنده هایی رو که در داخل سلولامون میسازیم طوری هست که نمیتونن باند بشن با ویتامین. مثلا چپوچولن ما بهشون میگیم پولیمورفیزم. این پولیمورفیک بودن باعث میشه که ما گیرنده رو میسازیم ولی نمیتونه با ویتامین دی باند بشه. چون باند نمیشه اون پیام رو نمیتونه مخابره کنه و به خاطر همین در خیلی از موارد میبینیم که ویتامین دی رو داریم استفاده میکنیم ولی همچنان ما کمبود ویتامین دی رو، علایم و عوارضش رو میبینیم.
بله.
یه گریز کوچیک هم بزنم که کسانی که چاق هستن هم همین اتفاق میفته. در خیلی از افراد میبینیم چاقی مفرط، فرد بهش میگیم برو ویتامین یاری بکن، ویتامین دی حتی تزریق میکنه، بعد از یک ماه دوباره میبینیم که ویتامین دی در خون بسیار پایین هست. ویتامین دی توسط سلولهای چربی به تله میفته، یعنی ویتامین دی وارد سلول میشه، سلولهای زیاد چربی در بدن و نمیذاره خارج بشه و در نهایت نگاه میکنیم میبینیم که در خون ما خیلی ویتامین دی زیادی وجود نداره با اینکه دریافت زیاد.
بله.
و این اتفاق تا زمانی که فرد وزنش رو پایین نیاره و اون سلولهای چربی زیاد رو کم نکنه همینطور خواهد بود و تنها درمانش اینه که باید فرد وزنش رو بیاره پایین تا هر قد که ویتامین دی استفاده میکنه ویتامین دی در بدن افزایش پیدا بکنه.
درست دکتر صاحب، چون بحث ما متمرکز شد روی بیماری بسیار شایع کمخونی و فقر آهن در جامعه، خب بسیاری هم میپرسن که اینمی مکمل و اینمی آهن چه قسمی مصرف کنن، کی و وقت مناسب خوردنش کی هست؟ چون بعضیا دچار تهوع دلبدی میشه، بعضیا دچار قبضیت و یبوست میشن، اسهال باعث میشه، یعنی بعد از مصرف آهن. در این رابطه یک معلومات بتین ممنون میشیم.
کاملا فهمید شما درست. قاعدتا بهترین زمان برای مکمل آهن یک ساعت بعد از شام هست.
بله.
اگر فرد یک ساعت بعد از شام، مخصوصا اگر افرادی که خیلی آهنشون پایینه، خواهم تو جذاب خدمت شما عرض کنم که کسی که آهنش بسیار پایینه خود مکمله ها رو هم نمیتابه.
بله.
یعنی بهش زینک میدین بالا میاره، اوغ میزنه. مکمل بهش میدین بالا میاره، اوغ میزنه، تحمل نمیکنه. بهتر هست در این جور موارد فاصله بین غذا و مکمل کمتر بشه. بنابراین من میخوام عرض کنم که از این فرصت استفاده میکنم، یه دو تا مطلب دیگه هم میخوام بگم. آهن رو یک ساعت بعد از شام استفاده بکنیم که ابدومینال دیسکامفورتش نره، مشکلات اینها کمتره.
بله.
زینک رو بعد از صبحانه اگر استفاده کنیم باعث بیشتر شدن اشتها خواهد شد. مولتی ویتامین ها رو معمولا توصیه میکنیم بعد از نهار استفاده.
بله.
ولی باز به اون مهم میخوام اشاره کنم که اگر تاب‌آوری کمه میتونیم یک ساعت رو به 10 دقیقه هم برسونیم. هر چقدر مکمل به غذای ما نزدیکتر باشد درصد جذبش پایین‌تر و اون عوق زدن ها یا تهوعی که در بعضی از افراد ممکنه وجود داشته باشه هم کمتر میشه.
بله.
بنابراین این قانون کلی ماست. کلسیم و زینک بعد از صبحانه، آهن بعد از شام، مولتی ویتامین ها بعد از نهار. حالا این فاصلهش معمولا یک ساعته، میشه تنظیمش کرد. هر چقدر فاصله از نهار بیشتر اگه تاب آوردیم درصد جذبش افزایش پیدا میکنه. ولی یادمون باشد که مثلا وقتی من دارم صحبت میکنم میگم زینک بعد از صبحانه، زینک بعد از صبحانه باعث بیشتر شدن اشتها میشه. ما برای کسانی که میخوان چاق بشن تو مطب اینو توصیه میکنیم، ولی اگر فردی نمیخواد چاق بشه این زینک باید اون وقت عصر هنگام یا شب هنگام استفاده بشه. بنابراین اینها، اینا رو من چرا گفتم؟ به خاطر این گفتم که دوستان عزیز دقت کنند. فقط سر خود دار استفاده کنیم.
بله.
و ویتامین دی هیچ تایم کنسیدریشنی نداره. یعنی هر آنی که شد میشه که عرض کنم خدمت شما ویتامین دی رو استفاده کنید، چون ویتامین محلول در چربی هست. البته ویتامین های محلول در چربی برای خورانش بهتره که با غذایی استفاده بشه که تا حد بسیار کمی چربی داشته باشن. یادمون باشد کسانی که کبد چرب دارن توصیه میکنم که از مکمل های روزانه استفاده کنن، هزار آیو یا هزار واحد بین الملل در روز، به جای اینکه بخوان دوزهای بالای هفتگی یا ماهانه استفاده کنن.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. به عنوان آخرین سوال، بعضی ها مریضی های خاصی دارن، شرایط جسمی